با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل ششم، مسافران کشتی. در پیدایش فصل 6 آیه 17 می‌خوانیم: به زودی من سراسر زمین را با آب خواهم پوشانید تا هر موجود زنده‌ای که در آن هست هلاک گردد. خداوند قصد دارد با داوری خود زمین، حیوانات، پرندگان و انسان را مجازات کند. در ادامه در پیدایش فصل 6 آیه 18 الی 20 چنین می‌خوانیم: اما با تو عهدی می‌بندم که تو را با همسر و پسران و عروسانت در کشتی سلامت نگه دارم. از تمام حیوانات، خزندگان و پرندگان یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر تا از خطر این طوفان در امان باشند. از تمام حیوانات یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر تا از خطر این طوفان در امان باشند. نوح باید آنها را زنده به داخل کشتی می آورد. او یک شکارچی نبود. او مجبور نبود دنبال این حیوانات برود، بلکه آنها خودشان به سوی نوح آمدند. حیوانات در زمان خطر این کار را انجام می‌دهند. به یاد می‌آورم اولین باری که به یک منطقه جنگلی برفی رفته بودیم، دخترم بسیار کوچک بود. او قبلا برف ندیده بود و زمانی که ما او را روی برف گذاشتیم، او شروع به گریه کردن کرد. اما وقتی که به اطراف نگاه کرد و یک آهوی کوچک را دید، ساکت شد. من فکر کردم که ما می توانیم برویم و آن آهو را بگیریم و رام کنیم. اما بعد از انجام این کار منصرف شدیم و به او نزدیکتر نشدیم. زمانی که من در مورد آهو با جنگلباد صحبت کردم، او خندید و گفت: بله، در کوهستان برف زیادی باریده است و هر وقت که برف می آید و خطر وجود دارد، آنها به اینجا می آیند و بسیار آرام هستند. اما موقعی که برفا در بهار آب می شوند، اینجا را ترک می کنند و هیچ آهویی در این منطقه دیده نمی شود. چرا؟ زیرا زمانی که یک حیوان در خطر هست، به سوی انسان می آید. در زمان طوفان من فکر نمی کنم که نوح هیچ مشکلی داشته برای اینکه حیوانات را جمع کرده به داخل کشتی ببرد. در پیدایش فصل 6 آیه 21 الی 22 می خوانیم: همچنین خوراک کافی برای خود و برای تمام موجودات در کشتی ذخیره کن. نوح تمام اوامر خدا را انجام داد. نوح اکنون بایستی ذخیره کافی همراه می برد. مقدار زیادی علف برای تغذیه حیوانات در کشتی لازم بود. بعضی افراد می گویند: اما تعدادی از حیوانات گوشخوار بودند. آنها همدیگر را می خوردند. من اینطور فکر نمی کنم. تا زمان طوفان به طور آشکار انسان و حیوان گوشخوار نبودند. آنها گوشت نمی خوردند. در اشعیا فصل 11 آیه 6 الی 7 به ما گفته شده که در دوره هزار ساله شیر و بره کنار هم دراز می کشند. شیر مانند یک گاو نر علف خواهد خورد. مطمئنن می تواند این چنین بشود. وضعیت اصلی حیوانات نیز می تواند در آن زمان چنین بوده باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل ششم کتاب پیدایش به پایان می رسد و فصل هفتم را آغاز می کنیم. کتاب پیدایش فصل هفتم. موضوعات این فصل عبارتند از: نوح، خانوادهش و حیوانات وارد کشتی می شوند، نابودی تمام موجودات و نجات آنهایی که در کشتی بودند. نوح، خانوادهش و حیوانات وارد کشتی می شوند. در پیدایش فصل 7 آیه 1 می خوانیم: سپس خدا به نوح فرمود: تو و اهل خانه داخل کشتی شوید، زیرا در بین همه مردمان این روزگار فقط تو را درستکار یافتم. چرا نوح درستکار بود؟ توسط ایمان بود، همانطور که بعداً ابراهیم نیز به واسطه ایمانش عادل به شمار می آید. این مطلب را در پیدایش فصل 15 آیه 6 می بینیم: آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. نوح به خداوند ایمان داشت و بنابراین عادل محسوب شد. در عبرانیان فصل 11 آیه 7 چنین آمده است: نوح به خاطر ایمانش یک کشتی آماده ساخت. به این دلیل است که خداوند او را نجات داد. آیا تا کنون توجه کرده اید که خداوند چقدر نسبت به این مرد در زمان مجازات و داوری رحیم بوده است؟ خدا در آیه 1 در متن اصلی میگوید: تو بیا. این مشابه همان دعوتی است که امروزه عیسی مسیح به تمام مردم میگوید. در متی فصل 11 آیه 28 عیسی چنین دعوت میکند: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. در آیه 16 در همین فصل 7 پیدایش میخوانیم: خداوند در کشتی را از عقب آنها بست. آیا این از روی محبت نیست؟ و بالاخره در فصل 8 در باز می شود و خداوند نوح را به یاد می آورد. چقدر شگفت انگیز! آیا خداوند می توانست نوح را فراموش کند و سالها بعد بگوید: من آن مرد را کاملا فراموش کردم، من او را درون کشتی گذاشتم و همه چیز را از یاد بردم، این خیلی بد بود؟ اینطور نیست؟ اما خداوند فراموش نکرده بود. خداوند نوح را به یاد داشت. خداوند هرگز فراموش نمی کند. او شما را به یاد دارد. تنها چیزی که او به یاد نمی آورد گناهان شما هستند اگر شما برای نجات به سوی او آمده اید. او گناهان شما را هرگز به یاد نمی آورد. این چقدر زیباست. اکنون نوح و خانوادهش به درون کشتی می روند. آیا شما می دانید که داستان نوح درست مانند داستان آفرینش در تمام زمین منتشر شده است؟ من آرزو داشتم که می توانستم گزارش بابلیان را درباره آن به شما می دادم. فقط کافی است که آنها را با هم مقایسه کنید تا متوجه تفاوت می شدید. گزارش های دیگری که نامعقول و مضحک هستند. این واقعیت که اکثر ملت‌ها و قوم‌ها گزارشی از هر دو، یعنی آفرینش و طوفان دارند، می تواند برای شما پیامی داشته باشد. پیامی که دارد این است که در وجود آنها حقیقتی است و آنها واقعا اتفاق افتادند. همه این مردمان و اقوام نمی توانستند گزارشات از چیزهایی بدهند که واقعا نشده بود و اگر شما می خواهید دقیقا بدانید که کدام یک صحیح است، کافی است آنها را با هم مقایسه کنید. برای مثال گزارش بابلیان یک داستان مضحک از جنگ میان خدایان بر علیه دیگران است و این چیزی است که باعث آمدن طوفان می شود. برعکس کتاب مقدس به طور واضح می گوید که طوفان داوری خدا بر انسان به دلیل گناهان انسان بود. در ادامه پیدایش فصل 7 آیه 2 الی 3 می خوانیم: همراه خود 7 جفت از حیوانات اهلی، 7 جفت از پرندگان و 1 جفت از بقیه حیوانات را به درون کشتی ببر تا بعد از طوفان نسل آنها روی زمین باقی بمانند. این اساس دادخواستی بود که سالها قبل دکتر هری ریمیر کرد و گفت که هزاران دلار به کسانی می‌پردازد که بتوانند تناقضاتی در کتاب مقدس به او نشان دهند. تعداد پروفسورهای مسیحی سازشکار بودند که در یک دادگاه شهادت دادند که یک مغایرت وجود دارد. آنها گفتند: چرا یک جا گفته شده 2 جفت از هر نوع و در جای دیگر گفته 7 جفت از هر نوع؟ البته دکتر هریمر در دادگاه برنده شد. همه شما باید برگردید به زمانی که نوح از کشتی خارج شد. او حیوانات اهلی را به عنوان قربانی تقدیم کرد. از کجا او این حیوانات را به دست می آورد اگر او بیشتر از 1 جفت از آنها نداشت؟ او 7 جفت از هر نوع حیوانات اهلی را همراه داشت و اکنون می بینیم چرا. آنهایی که اهلی نبودند دوتایی، یعنی یک نر و یک ماده، با هم رفتند. از مرغان هوا 7 جفت برداشت، نر و ماده. اینجا نیز منظور پرندگان اهلی می باشند. پیدایش فصل 7 آیه 4 می گوید: پس از 1 هفته به مدت 40 شبانه روز باران فرو خواهد ریخت و هر موجودی را که به وجود آورده ام از روی زمین محو خواهم کرد. برای 7 روز مردم دنیا فرصت داشتند به در کشتی کوبیده و وارد شوند. خدا می‌خواست آنها را نجات دهد. تمام کاری که بایستی انجام می‌دادند این بود که به خداوند ایمان آورند. در پیدایش فصل 7 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: وقتی آن طوفان عظیم بر زمین آمد، نوح 600 ساله بود. او و همسرش به اتفاق پسران و عروسانش به درون کشتی رفتند تا از خطر طوفان در امان باشند. پرندگان و خسندگان و حیوانات نیز چه اهلی و چه وحشی همراه او به کشتی رفتند. همانطوری که خدا فرموده بود، آنها جفت جفت نر و ماده داخل کشتی جای گرفتند. در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که نوح بیرون رفت و حیوانات را آورد. این ضرورتی نبود. آنها خود به سوی او آمدند. نابودی تمامی موجودات و نجات آنهایی که در کشتی بودند. در پیدایش فصل 7 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: بعد از یک هفته، هنگامی که نوح 600 ساله بود، در روز هفتم ماه دوم طوفان شروع شد و 40 شبانه روز به شدت باران بارید. همچنین همه آبهای زیر زمین فوران کرده بر زمین جاری شدند. در پیدایش فصل 7 آیه 16 الی 17 میگوید: پس از آنکه حیوانات نر و ماده طبق دستور خدا به نوح وارد کشتی شدند، خداوند در کشتی را از عقب آنها بست. به مدت 40 شبانه روز باران سیل آسا می بارید و به تدریج زمین را می پوشانید تا اینکه کشتی از روی زمین بلند شد. مدارک تاریخی طوفان چه هستند؟ من نمی خواهم در اینجا وارد این موضوع بشوم، اما دانشمندان و محققین گوناگون سالها در این باره تحقیقات بسیار مفیدی کردند و کتابهای خوب زیادی در رابطه با این طوفان عظیم نوشته شده است. دو پروفسور معروف به نامهای دکتر جان ویتکامپ، استاد عهد عتیق در دانشگاه الهی فیز، و دکتر هنری ام موریس، استاد مهندسی هیدرولیک و رئیس بخش مهندسی شهری در انستیتوی پلوتکنیک ویرجینیا، به همراه یکدیگر کتابی در ارتباط با طوفان نوح نوشتند که جالب است. آنها نشان می‌دهند که طوفان جهانی بود، یک فاجعه عظیم بود و مدارک تاریخی برای آن وجود دارد. آنها همچنین به استدلال‌هایی که در مخالفت با جهانی بودن طوفان می‌شود پاسخ می‌دهند. شواهد باستانشناسی و به خصوص زمینشناسی بسیاری موجود است که از زوایای گوناگون به بررسی این طوفان عظیم پرداختند و دلایل قوی برای وجود طوفان و جهانگیر بودن آن از نظر علمی ارائه می‌دهند که بررسی و پرداختن به آنها در امکانات و موضوعات این برنامه نمی‌گنجد. اما شما را تشویق می‌کنم که اگر برای شما شک و تردیدی در ارتباط با این وقایع عظیم تاریخی وجود دارد، حتماً کتاب‌های علمی گوناگونی در این زمینه را مطالعه کنید. مطمئن هستم که در این مورد به خصوص مدارک و شواهد علمی زیادی هستند که به شما در پذیرش به وقوع پیوستن این طوفان جهانی کمک خواهند کرد. در پیدایش فصل 7 آیه 23 چنین می‌خوانیم: بدین سان خدا تمام موجودات زنده را از روی زمین محو کرد، بجز نوح و آنانی که در کشتی همراهش بودند. از سوی دیگر گاهی در مطبوعات گوناگون توسط افرادی که صلاحیت علمی و مذهبی ندارند، مقالات و ادعاهایی مطرح می شود که سعی می کنند اثبات کنند که طوفان فقط در یک منطقه بوده است. بعضی از آنها ادعا می کنند که این طوفان فقط در منطقه بین النهرین، یعنی در جلگه رودهای دجله و فرات بوده است. از دید آنها در واقع همه طوفان سبب شد که یک استخر بزرگ در آن منطقه ایجاد شود و بعد هم فروکش کرد. طوفان گزارش داده شده در کتاب پیدایش کاملا ویران کننده بود و من مطمئن هستم که شما درک می کنید که کتاب مقدس بسیار واضح می سازد که طوفان تمام زمین را پوشانید. خداوند می گوید که تمام زمین توسط طوفان منهدم شد. در پیدایش فصل 6 آیه 13 خواندیم و خداوند به نوح گفت: تصمیم گرفتم تمام این مردم را هلاک کنم، زیرا زمین را از شرارت پر ساختند. من آنها را همراه زمین از بین میبرم. در آن زمان خانواده انسانی حتی تا امریکای شمالی نیز گسترده شده بود و حیوانات نیز در آنجا وجود داشتند. این مطلبی اثبات شده است که کسی اکنون دیگر نمیتواند در مورد آن بحث کند و بگوید که قاره امریکا فقط از اروپایی های مهاجر تشکیل شده است. اما اگر شما بگویید که طوفان جهانی نبود، پس شما کسی را در کنار نوح دارید که خانواده انسانی را دوباره شروع کرده است و این گزارشی نیست که کلام خدا به ما می‌دهد. شما با یک مسئله دشوار روبرو می‌شوید و آشکار است که شما یا با یسری کلام خدا را در این مورد بپذیرید یا آن را رد کنید. مدارک کلام خدا به روشنی اثبات می‌کنند که طوفان جهانی بوده است. رد کردن آنها بیهوده است. از دید من تلاش برای اثبات اینکه طوفان فقط در یک منطقه بوده است در نهایت رد کردن کلام خدا در کتاب مقدس است که به طور آشکار می‌گوید این طوفان جهانی بود. همه موجودات زنده نابود شدند و نوح تنها زنده ماند با کسانی که در کشتی با او بودند. و پیدایش فصل 7 آیه 24 می‌گوید: آب تا 150 روز همچنان پهنه زمین را پوشانیده بود. به عبارت دیگر برای زمانی به اندازه حدود نصف سال برای 5 ماه آب روی زمین را پوشانیده بود. گزارش و مدارک کتاب مقدس درباره طوفان نوح نه تنها پاسخی به این سوال می‌دهد که آن یک طوفان منطقه‌ای نبود، بلکه یک طوفان جهانی بوده است، همچنین پاسخی می‌دهد به آنانی که می‌گویند اصلاً آشوبی بزرگ یا فاجعه جهانی مانند طوفان وجود نداشته است. من به جزئیات نمی‌پردازم، به جز اینکه پتروس رسول آن را بسیار واضح در دوم پتروس فصل 3 آیه 3 الی 4 توضیح می‌دهد. پیش از هر چیزی می‌خواهم این مطلب را یادآوری کنم که در زمان‌های آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که به هر کار نادرستی که به فکرشان می‌رسد دست زده، حقیقت را به باد تمسخر خواهند گرفت و خواهند گفت: مگر مسیح وعده نداده که باز خواهد گشت؟ پس او کجاست؟ اجداد ما نیز به همین امید بودند، اما مردند و خبری نشد. دنیا از ابتدای پیدایش تا به حال هیچ فرقی نکرده است. مسخره کنندگان همیشه و همه جا و در همه زمانها هستند و تقریبا همگی از یک نوع روش یکسان استفاده می کنند. اما شما نمی توانید هم روحیه مسخره کردن را داشته باشید و هم سعی کنید حقانیت کلام خدا را در مورد این واقعی تاریخی قبول کنید. درک این نکته بسیار مهم است. کلام خدا خودش صحت و درستی وقایعی را که از تاریخ بشر عنوان می‌کند نمایان می‌سازد و گاهی نیز تحقیقات علمی به عنوان مثال در زمینه‌های باستانشناسی، زیستشناسی و زمینشناسی در این مورد مشخص تأیید کننده حقانیت گزارش‌های کتاب مقدس هستند. اما شخصی که در جستجوی شناخت خداست آنچنان نیازی به اثبات علمی ندارد، زیرا خود خداوند با اشتیاق و غیرتی بی همتا در جستجوی بشر گم شده است و از طریقهای گوناگون با درون خود شخص ارتباط برقرار می کند و خود را به او نمایان می سازد و آنگاه صبر می کند و انتظار می کشد تا فرد گم شده خودش تصمیم بگیرد و به سوی خداوند بیاید و از مشارکت و زندگی جاودانه با خدای هستی بخش که چون پدری مهربان، مانند دوست و برادری همراه و همچون مادری دلسوز و تسلی دهنده است، بهره‌مند شود. برای خدا رابطه صمیمانه داشتن با ما انسان‌ها بسیار مهم است. شنونده عزیز، داستان زندگی نوح، آمدن آن طوفان عظیم، نجات نوح و اطرافیانش یکی از هیجان انگیزترین گزارشات تاریخی کتاب مقدس است که در چندین فصل کتاب پیدایش از آن سخن میگوید. زندگی او، زحمات او، عشق او به نجات مردم، پشتکار و پایداری او، ایمان و اعتماد او به خداوند، وفاداری او و در نهایت نجاتش همگی درس‌های بسیار برای هر ایماندار در هر دوره و زمانی دارد. بر اساس آنچه کتاب مقدس به طور خلاصه درباره شخصیت نوح می‌گوید، شاید بتوان گفت که تنها عاملی که از نوح شخصی متفاوت ساخت این بود که او با خدا راه رفت. آیا این یک تعریف عالی از شخصیت یک انسان نیست؟ آیا شما نیز مشتاق هستید که مردم آینده و کسانی که شما را می‌شناسند درباره شما بتوانند بگویند او با خدا راه می‌رفت؟ همینطور که در زندگی نوح دیدیم، او در زمان مشخص تصمیم گرفت که با خدا راه برود و از آن زمان کار خدا برای تحول شخصیت او و برای از نو آفریدن او آغاز شد. این روش خداست. خدا برای همه انسانها صبر می کند تا آنها با قلب خود تصمیمی آگاهانه برای راه رفتن با خدا و پیروی از او را بگیرند. خدا در انتظار هر انسان است که به سوی او بیاید و خدا برای این منظور راهی مانند کشتی نجات مهیا کرده است که هر فردی بایستی در مسیر آن حرکت کند. برای نوح راه رفتن با خداوند، ساختن کشتی و در نهایت نجاتش توسط آن 120 سال طول کشید. کشتی نجات امروز ما کجاست؟ کلام خدا به ما کمک می کند تا جواب این سوال را پیدا کنیم. ما توسط کلام خدا می دانیم که کشتی نجات ما عیسی مسیح تنها راه به سوی خدا است. بله، عیسی مسیح همان کشتی نجاتی بود که نوح در آن سوار شد و نجات یافت. عیسی مسیح آمده است تا شما را از گناهانتان نجات بخشد و به شما راه رفتن با خدا را آموزش دهد. همه ما انسان‌ها در برابر خدای پاک و قدوس گناهکاریم و به هیچ وجه نمی‌توانیم ادعا کنیم که از احکام خدا تا کنون هرگز سرپیچی نکردیم. بنابراین از دید خدا همگی محکوم به مجازات جهنم هستیم. اما خدا ما انسان‌ها را بسیار دوست دارد و خواهان نابودی ما نیست و این تنها امید ما است. عشق و محبت خدا به ما سبب نجات ما می باشد و به همین دلیل است که ما نیز کشتی نجاتی داریم. عیسی مسیح را داریم. راهی را داریم که می توانیم به سوی آن بیاییم و توسط آن از مرگ ابدی در جهنم و جدایی حتمی از خدا نجات یابیم و زندگی جدیدی داشته باشیم که مشخصه آن مانند زندگی نوح باشد که بتواند درباره ما نیز گفته شود و او با خدا راه رفت. شنونده عزیز، ما امیدواریم که شما نیز روزی تصمیم راه رفتن با خدا از طریق عیسی مسیح را بگیرید. آن روز میتواند امروز باشد. خدا هر روز در انتظار است و بنابراین هر روز روز خداست. پس همین امروز وارد کشتی نجات شوید. هم اکنون به عیسی مسیح ایمان بیاورید و اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید مانند نوح باشید و به دیگران نیز کمک کنید تا به کشتی نجات بخشی که خدا امروز برای بشر آماده کرده است وارد شده و آنها نیز از گناه و اسارت شیطان و در نتیجه نابودی حتمی نجات یابند و تجربه زندگی و راه رفتن روزانه با خدای زنده را داشته باشند.